بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. هم عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، شمایی که بیننده قسمت 29 از فصل دومه برنامه تاریخ بدون روتوش هستید و قرار هست انشاءالله مطالبی رو خدمت شما عرض بکنیم در مورد تاریخ که اینها بدون روتوش هست، برخلاف آن چیزی که برخی ها نمیخواهند تاریخ خوانده بشود. شما ببینید مثلا در بین مسلمان ها برخی از سلفی ها، برخی از وهابی ها و دیگران گاهی دوست ندارن اصلا تاریخ اسلام بازگو بشه، حقایقش گفته بشه. همین روال هم در بین برخی دیگر هست و دوست ندارن تاریخ ایران گفته بشه، واقعیتاش گفته بشه، اون جاهایی که نقاط قوت بوده مشخص بشه، اون جاهایی هم که نقاطی بوده است که روتوش شده به دروغ گفته شده است اصلاح بشه. و به هر حال این ناراحتی خیلی تأثیری هم روی کار ما نخواهد داشت. همینطور که میدانید روال برنامه ما این است که خیلی مؤدبانه و مستند سعی می‌کنیم موضوعاتی رو خدمت شما تقدیم بکنیم که این موضوعات شفاف می‌کنند اتفاقاتی رو که افتاده و شفاف می‌کنند برخی دروغ‌هایی رو که بعضی از آقایون جعل می‌کنند برای تطهیر برخی و برای زیر سوال بردن برخی دیگر. خب ما آنچه که داریم در این برنامه انجام می‌دیم در فصل دوم روالی بود که از قضیه کوروش شروع کردیم و فتح بابل و قرار شد که جلو بیاییم و موضوعات رو به تناسب آنچه که لازم است وقت بگذاریم بهش بپردازیم. بعد از داریوش به کمبوجیه پرداختیم، به بردیا پرداختیم، بعد از کوروش به کمبوجیه پرداختیم، به بردیا پرداختیم و الان در قسمت‌هایی هستیم که در خصوص داریوش با شما صحبت می‌کنیم. داریوش شخصی بود دادگر یا بیدادگر؟ ما اسناد رو تقدیم حضور شما می‌کنیم و موضوعات رو مطرح می‌کنیم که برای شما می‌تونه کمک بکنه برای اینکه به پاسخ این سوال برسید. جلسات قبل در مورد داریوش صحبت کردیم، نکاتی رو خدمت شما عزیزان و بزرگواران عرض کردیم و گفتیم که می‌خوایم بنا رو بر کتیبه بیستون بگذاریم، کتیبه‌ای که در زمان داریوش نوشته شده و برخی از اتفاقات زمان داریوش که محوریتش جنگ‌هایی بود که داریوش با ایرانی‌ها انجام داد و کشتاری که انجام شد رو به تصویر کشیده و آمار و ارقامی رو ارائه داده. در مورد کتیبه بیستون با شما صحبت کردیم و عرض کردیم که به سه زبان کتیبه بیستون نگارش شده در اون محل بغستان و زبان آرامی و زبان بابلی و زبان پارسی باستان. حالا در مورد اینکه آیا پارسی باستان برگرفته از زبان‌های دیگر است یا بالعکس، مباحث و موضوعات مطرح شده. من سعی کردم به بعضی از این مباحث فرعی نپردازم، اونجایی که بحث تعیین کننده میشه اون مسئله فرعی رو انشالله روی میز میگذاریم، در موردش صحبت میکنیم، با شما گفتگو میکنیم. عرض کردیم برنامه برای این بود که در مورد داریوش دو جلسه صحبت بکنیم، چون برخی ها بی منطق ورود پیدا کردن، برخی ها با توهین و تهمت و بی ادبی وارد شدن به جای که پاسخ علمی رو بدن. ما گفتیم باشه، بعضی وقتا ناراحتی طرف مقابل تاثیر میذاره رو کار ما، تاثیر مثبت میذاره رو کار ما، اینجا هم یکی از اونها شد و ما گفتیم دو قسمت دیگه اضافه میکنیم در مورد داری، 4 قسمت راجع به داری صحبت میکنیم. یه مقدار بیشتر پیش برن، کارهای دیگه هم انجام خواهیم داد. هر عملی که شما انجام بدهید غیر علمی باشه، خیلی رک و قاطع بهتون بگم، هر عملی که انجام بدید غیر علمی باشه، ما یک تصمیم جدید میگیریم و روی اون موضوعی که شما حساسیت بیجایی نشون میدید که با توهین به جای پاسخ علمی مواجه میشویم ما، یعنی شما توهین میکنید به ما، ما برای اون یک طرح جدیدی میریزیم و یک برنامه جدیدی رو پیاده میکنیم. برخی از اینها آنیست، سریست، شما متوجه میشید، برخی دیگه‌اش نه. این مقدار زمان میبره ولی حالا منتظر باشید، انشاءالله اونتون کفاف خواهد داد برای دیدن برخی از موضوعات و اتفاقات. اصلا برنامه‌ای که ما داریم تقدیم حضور شما میکنیم، یکی از اهمیتاش برنامه زنده‌ای که داره پخش میشه، یکی دیگه‌اش اینه که اینا آرشیو میشه و هنوز به انتشاری که باید نرسوندیم این برنامه رو. خب برنامه‌ریزی خودش رو داریم، خیالتون راحت باشه، چه موافق چه مخالف که بدانید همچین اتفاقی قرار هست بیفته. بریم سراغ برنامه خودمون که محوریتش در مورد داریوش کتیبه بیستون هست و در قسمت دوم هم ما منتظر تماس ها هستیم، مخالفین بیان. این همه قسمت برنامه ما در یه برنامه ماهواره‌ای که پخش اینترنتی هم داره دعوت کرد مخالفین بیان پاسخ بدن نسبت به مسائلی که ما مطرح کردیم، نسبت به اون سه سوال اساسی که در مورد زرتشت مطرح کردیم و دیگه خودتون شاهد و ناظر بودید که عکس العمل اینها چه هستش. برخی از آقایون که فقط در حد کامنت و فحاشی کردن عکس العمل نشون دادن و پاسخ علمی ندیدیم. به هر حال ما کار خودمون ادامه میدیم و روال خودمون رو پیش خواهیم برد و ان شاء الله که بتونیم حقیقت رو به سمع و نظر شما عزیزان برسونیم. در مورد کتاب نارمن شارپ صحبت کردیم، برگردانی که از خط پارسی کتیبه بیستون داشته و کتاب رو خدمتتون نشون دادیم در جلسه گذشته. برمیگردیم این کاتی رو در مورد همین کتاب میخوام بهتون بگم. بعضی از این موضوعاتی که فرعیه گفتیم خودمون اصلیش میکنیم، یکیش همینجاست بهتون خواهیم گفت. کتاب رو ملاحظه بفرمایید، کتاب آقای نارمن شارپ که فرمانهای شاهنشاهان هخامنشی است، این کتاب رو آمده است ایشون نوشته و ترجمه کرده، آن چیزی که در کتیبه‌هایی که از زمان هخامنشیان به دست ما رسیده. در مورد خط اولش توضیح داده، کتیبه ارشام و آریامنه رو آورده در موردشون صحبت کرده و یک جایی میاد میرسه به قضیه نسبی که احتمالاً مورد اشاره آقای داریوش همین نسب بوده است. در موردش صحبت کردیم با شما و گفتیم این تیکایی که می‌بینید کنارش زدیم، گفتیم این تعداد پادشاهانی که داریوش میگوید جور در نمی‌آید و بعد یک احتمال رو مطرح کردیم، گفتیم که بردیا هم اگر جزء پادشاهان بگیریم با اون ترکیبی که هخامنش رو پادشاه نداریم، ویشتاس هم پادشاه نداریم، این ترتیب میتواند درست باشد. اما می‌خوایم یه نگاه دیگه بکنیم به این، این نکات دیگه خدمتتون عرض کنیم در این قسمت، بعد بریم سراغ کتیبه 20 ان شاءالله موضوعاتی که در اون اومده رو مطرح بکنیم. ببینید از اینجا که شروع می‌شد هخامنش، ما در کنار هخامنش ضرب در زدیم. برای چی؟ به خاطر اینکه برخی ها معتقدن که آقای هخامنش شاه نبوده است. مستند تاریخی هم برای اثبات شاه بودن هخامنش مطرح نشده، وگرنه اینقدر محل اختلاف در بین خود این آقایون نبوده است. جناب آقای شرمین وکیلی هم صراحتا گفته بود که آقای داریوش هخامنش رو شاه نگرفته و محسوب نکرده. بعد از هخامنش چیشپش است که بعد دو تیره میشوند، یک تیره میشود آریامنه، ارشام، ویشتاس و داریوش، تیره بعدی میشود کوروش اول، کمبوجیه، کوروش فاتح بابل، کمبوجیه و بردیا، که این بردیا توسط این داریوش کشته میشود و به دروغ گفته میشود که این گوماته دروغین است و ما در موردش مفصل صحبت کردیم، ادله رو آوردیم و موافقین این مسئله که آقای داریوش به دروغ گفت بردیا گوماته است، اونجا تحلیل ها رو هم خدمت شما عزیزان عرض کردیم. اون چیزی که هرودوت پی گرفته و پیش برده در کتاب و تواریخ خودش همون ادعایی است که داریوش مطرح کرده. چون میدونید هرودوت نسبت به کوروش و داریوش به هر حال علاقه خاصی داره، نشون میده متونش کاملا مشخصه، برخلاف تصوری که برخی دارن که هرودوت دشمن بوده است با کوروش و اینا، نه اینچنین نبوده، تا اونجا که توانسته دفاع کرده. اما برگردیم در مورد این نسبت چند تا نکته خدمتتون بگم. اولا اینکه میگن هخامنش که دارید میبینید، ملاحظه میفرمایید، این هخامنش شاه بوده. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که داریوش اومده گفته خاندانش رو خواسته نام ببره، گفته هخامنشیان، پس در نتیجه هخامنش شاه بوده. نه خیر، این استدلال از اساس ویران است. عباسیان میگفتن ما عباسیانیم دیگه، ها بنی عباس به این عنوان شناخته شدن. آیا عباس خودش خلیفه بود؟ نه نبود. بنی امیه، امویان به امیه میرسیدن دیگه، آیا امیه خودش خلیفه بود؟ نه نبود. عباس که دیگه زمان خود پیامبر هم بود و خلیفه نبود. خاندان رو داره میگه. اگه بنا بود بگه این بندی که در بیستون آمده بگه من از تخمه شاهی هستم، یعنی همه اینا شاه بودن، باز ترکیبش به هم میخوره. ویشتاس من باید شما شاه حساب کنید، جور در نمیاد. چطور میخواید بشمارید این رو؟ باز ببینید هخامنش رو شما شاه بگیرید، چیشپش هم شاه بگیرید، آریامنه هم شاه بگیرید، ارشام هم شاه بگیرید، ویشتاس هم اگر شاه بگیرید، چون داریوش گفته از تخمه شاهی هستیم دیگه، پس به همه شاه باشن. اگر بخواید بگید نه ویشتاس رو شاه نمیگیریم، پس این حرفهای داریوش که ما از تخمه شاهی هستیم به این معنا نیستش که همه اینا شاه بودن. هخامنش هم میشه بذاریم کنار. ببینید تعداد چند تا میشه هخامنش و ویشتاس رو بگیریم. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 نفر میشه با کمبوجیه به سر کوروش. باز جور در نمیاد. یه حرفی رو آقای داریوش زده، این همه تلاش کردید بخواید یه طوری توجیه بکنید حرفی که زده رو، نتونستید تا الان همچین کاری رو بکنید. از این بعدم نمیتونید، نخواهید توانست، چون ما تحلیل‌های مختلفی که در مورد این نسب اومده رو دیدیم، ادعای مختلفی که مطرح شده رو دیدیم. حالا میخواید باز چند تا نکته در مورد این نسب بهتون بگم. من بهتون عرض کردم، گفتم این تیره آریامن ارشان ویشتاس داریوش با تیره کمبوجی اول، کوروش اول، کمبوجی، کوروش فاتح بابل و کمبوجیه، اینا یه جایی با هم درگیری دارن. اون درگیری موقعیه که چه زمانیست؟ موقعی که ارشام پادشاه ماده. ارشام چه اتفاقی براش میفته؟ ارشام توسط کوروش از پادشاهی کنار زده میشه. کلن پارسا با ماتا درگیر بودن. یادتونه گفتم زرتشتی و آریایا درگیر شدن با هم دیگه، برخی رو تعجب کردن، برخی هم داد فغانشون و توهینشون بلند شد. آها، اینم از همون جاهاست. روتوش کردن، چون خواستم بیان میگن ما آریایی هستیم، زرتشتی هم هستیم، بعد اینجا با هم دیگه جنگیدن. چطوری میشه جمع کردی بین این دو رو؟ پس هیچی نباید بگن در موردش، باید روتوش کنن. ما اومدیم روتوش رو کنار زدیم، اینا ناراحت شدن. این اتفاق تو جامعه اسلامی هم افتاد دیگه. تو تاریخ اومدن گفتن که ما هم امیرالمومنین رو قبول داریم، هم طرف مقابلش که باش جنگیده. گفتیم با منطق ما جور در نمیاد، با هیچ منطقی جور در نمیاد. دو طرف با هم جنگیدن، کشتار رو انداختن. چطور شما هر دو اینها رو بخواید بهشتی بدونید؟ منطقش پشت این ماجرا منطق درستی نیست، چون قتال شده، کشتار شده و خیلی از جاها پشیمانی هم وجود نداشته که شما بگید آقا مثلا اونهایی که اولیاء دم بودن بخشیدن و همچین اتفاقاتی افتاده. ولی میخوام بر اساس همین عبارتی که آقای نارمن شارپ آورده نکته خدمتتون عرض کنم. آقای نارمن شارپ اینجا آمده است در مقابل آریامنه و ارشام و کوروش و کمبوج و اینها سالها رو مشخص کرده. درست شد؟ حالا من این سوال میشه بپرسم. آریامنه بر اساس اون کتیبه ادعایی که خود آقای نارمن شارپ هم ترجمهش کرده، یه ادعایی رو مطرح کرده در مورد اصالت این کتیبه. من اشاره کردم که ما نمیخوایم الان در موردش صحبت بکنیم با شما، ولی اگر لازم بشه بهش میپردازیم. خب آریامنه اومده است، ببینید این کتاب رو ملاحظه کنید، اومده است متنی رو داره، این رو گفته آقای نارمن شارپ، لوحه آریامنه شاهنشاه هخامنشی. چه میگوید آریامنه؟ ببینید، آریامنه شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه در پارس، پسر چیشپش، که باز گفتیم اینجا هم نگفته چیشپش شاه بوده، پدرش رو گفته شاه بوده، چیشپش رو نگفته شاه بوده، چیشپش رو گفته شاه بوده، هخامنش رو نگفته. عذرخواهی میکنم، اینجا آریامنه میگه که من شاه بزرگم، شاه شاهان در پارس، پسر چیشپش شاه، چیشپش رو به عنوان شاه گرفته، هخامنش رو شاه نگرفته. همون اسمی که کنارش ضربدر زدیم، کنار چیشپش ما اینجا ضربدر نزدیم، کنار هخامنی سرتر زدیم. خب آقای آریامنه میگه من شاه بزرگ و شاه شاهانم. شاه شاهان یعنی بر شاهان دیگر هم باید کنترل داشته باشه تو این منطقه دیگه، درسته؟ خب این یک. اینجا در این تیره که شما نگاه بکنید، آریامنه 640 تا 615 شاه کجاست؟ شاه پارسه. تیره دیگه کجا و چه کسی؟ در انشان سال 640 تا سال 600. این سالهایی که با هم دیگه مشترک ها رو چی کار میخواید بکنید؟ چطوری میشه؟ شاه شاهان بوده ولی یه شاه دیگه هم کنارش بوده. سال 640 تا 615 شاه پارس بوده، که مراجعه بفهمید به آثار داندامایف میبینید که پارس با انشان دقیقا یکیست در این دوره. حالا قوم است و زمین و منطقه است، تفاوت بررسیش به چه شکل اون به کنار، الان نمیخوام توی اون بحث وارد بشم. یک ایراد این است که آقا پارس و انشان چطوری دوتا شاه داشته و این یکی شده شاه شاهان. نکته بعدی واقعا این که آریامنه وقتی اگر گفته شده و خودش گفته شاه شاهانم، اون کتیبه رو قبول بکنید، چجوری شاه شاهان همزمان باهاش کوروش اول هم شاه بوده؟ سخته. دست و پا بزنید ببینید جواب میتونید بدید یا نه. اونهایی که دارن توهین میکنن رو من دارم میگم ها، اونایی که علمی جواب میدن، بزرگوارن، تشریف میارن در برنامه خدمتشون هست، برید جواب بدید نسبت به این سوالات، جواب بدید سوالا رو، ما رو پاسخ بدید چطوری همزمان این دو تا شدن شاه. نکته بعدی این تیره که کوروش اول میشود، کمبوجی اول، کوروش فاتح بابل و کمبوجی دوم میشود، ما عرض کردیم خدمت شما که این تیره که ملاحظه میفرمایید با تیره دیگه اتاق فرمان تصمیم اینطور من دارم نشون میدم. اتاق فرمان تصمیم اینطور بنده رو، این تیره رو ما عرض کردیم خدمت شما که با این تیره درگیر شده بودند. هم این بردیا رو گفتیم داریوش کشته، هم در مورد مرگ کمبوجیه، مرگ بسیار مشکوکی کمبوجیه که بعدش منجر به قدرت رسیدن داریوش شد، در موردش با شما صحبت کردیم. نکته بعد چطور می شود این شاه ها شاهان پارس باشند، اینها هم شاه انشان باشن که یک منطقه میشه؟ ما اومدیم گفتیم که یه توجیه رو میپذیریم، حالا بر اساس همون روال پیش میریم، توجیهی که آیه شیرین وکیلی داره، میگه اینها شاهان پارت بودن. اولا شاه پارت بودن، پس پارس دیگه چی اینجا بعد بزنیم کنار دوباره اون. اینها میشن کجا؟ اینها میشن منطقه انشان. کوروش چطوری به قدرت رسید؟ ما جلسه قبل اومدیم گفتیم تاریخ هرودوت رو، چون برخی از آقایون تصور و یا بهتر بگم توهمشون بر این است که تاریخ هرودوت ضد هخامنشیان هست، کلا هم داریم میذاریم کنار. به ما گفتن یک برنامه‌ای که وجود داشته و مثلا اومده بوده در لابلای فحاشش دو تا نکته هم بخواد بگه که همون هم نگفته بود و الان جوابش هم دریافت میکنید. اونا گفتن چرا هرودوت رو کنار گذاشتید؟ ما هرودوت رو برای همیشه کنار نذاشتیم. ما هرودوت رو کنار گذاشتیم تا سلاح از دست شما، همون توجیه علکی و آبکی که از لحاظ علمی هیچ جایگاهی نداره رو هم به جلوش رو بگیریم. برمیگردونی مشکلی نداره که اینم تاریخ هرودوت، ترجمه جناب آقای ساقب فر. بریم سراغش. خیلی خوب. چند نفر آمدن بگن که پارس ها با مات ها درگیر شدن، با هم جنگیدن و خیانت در این وسط رخ داد؟ چند نفر اومده بودن بگن که آریایی ها و زرتشتی ها با هم درگیر شده بودن در زمان گشتاسپ؟ نگفته بودن ما میگی مشکل نداره که برنامه تاریخ بریم توش، بخاطر همینه. بریم سراغ کتاب. این دوتا کتاب رو بذارم کنار که تصویر بهتر دیده بشود. تاریخ هرودوت ترجمه چه کسی؟ آقای ساقب فر. آقای ساقب فر رو دیگه باستان گراها خوب میشناسن. آقای ساقب فر هم نیومده این کتاب هرودوت رو ترجمه کنه و ازش تجلیل کنه ها. خیلی جاها خودش با یک عصبانیتی سخنان هرودوت رو در پاورقی‌ها رد کرده و یا در مقدمش خیلی تاخته است. اشکال نداره، ولی بریم سراغ تاریخ هرودوت. ببینیم تاریخ هرودوت چه گفته. من بخشی از کتاب اول تاریخ هرودوت میخوام برای شما بخونم. از کتاب یکم تاریخ هرودوت هست. یه بخشای خلاصه شو میگم، یه بخشای از روی کتاب بهتون نشون میدم. شورش کوروش چطوری شد؟ این شروع قدرت چطوری بود؟ آقای هرودوت اومده توضیح داده. بخش 123 شروع کرده. کوروش بزرگ شد. قبلش در مورد بحث کوروش صحبت کرد، اتفاقات دیگه‌ای که افتاده. خواستید مراجعه بفرمایید به کتاب تاریخ هرودوت، ملاحظه بفرمایید. کوروش بزرگ شد و به دلیرترین و جذابترین جوانان همسن و سال خود تبدیل گردید. آقای هرودوت ها شیفته است برای کوروش و برخی از پادشاهان هخامنشی. هارپاگ که در آرزوی کینه‌جویی از آستیاگ بیتاب بود، از یک سو پیوسته برای کوروش هدیه میفرستاد و با احترام چرب زبانی میکرد، زیرا میدانست که خود که خیشاوند سادهی بیش نیست نمیتواند در هدف خیش کامیاب شود. آقای هارپاگ میخواد به آستیاگ در سرزمین ماد خیانت بکنه. قدرت گرفتن کوروش رو ببینید. زیرا میدانست که خود که خیشاوند سادهی بیش نیست نمیتواند در هدف خیش کامیاب شود و میکوشید هرچه بیشتر با این جوان که مانند خود او از شاه آزار دیده بود نزدیک شود. خودش رو نزدیک میکرد به کوروش. از سوی دیگر دسیسه های خود را آغاز کرد. از آنجا که آستیاگ با مادها رفتار ستمگرانه‌ای داشت، او با همه بزرگان تماس گرفت و کوشید آنها را متقاعد سازد که آستیاگ را سرنگون سازد. اینجا داره در مورد آستیاگ، حکومت آستیاگ در مادها صحبت میکنه و کارهایی که چه کسی انجام داده؟ هارپاگ انجام داده. اینجا نقش محوری هارپاگ رو ببینید، همینطور که در زمان کمبوجیه اوجاهورسنا و دیگران بودن. آنها رو متقاعد سازد که آستیاگ رو سرنگون سازند و در این راستا کوروش را به رهبری برگزینند. آقای هارپاگ دنبال همچین قضیه بود که آستیاگ رو توسط کوروش کنار بزنه. آستیاگ در ماد و کوروش در پارس بر اساس گزارش هرودوت. هنگامی که این اقدامات مقدماتی پایان گرفت، هارپاگ تصمیم گرفت کوروش را که در پارس میزیست در جریان نقشه خود قرار دهد. ببینید از کجا اصلا شروع شد قدرت گرفتن کوروش. اما راه‌ها تحت مراقبت بود. از این رو به حیله زیر دست یازید، شکم خرگوشی را پوست نکنده پاره کرد و نامه‌ای که در آن نقشه خود را شرح داده بود درون شکم حیوان نهاد و سپس شکم حیوان را دوخت و به یکی از مورد اعتمادترین گماشتگان خود سپرد و او را به کسوت شکارچیان به پارس فرستاد. نامه را می‌خواست منتقل بکنه، گذاشت توی شکم خرگوشی که متوجه نشن کسایی که چک می‌کنن در راه و مسئله به چه شکل است، و سفارش کرد تا شخصا و به تنهایی با کوروش ملاقات کند و خرگوش را تحویل دهد و بگوید خود او بدون حضور شخص دیگری شکم حیوان را بگشاید، یعنی کوروش. کوروش خرگوش را دریافت کرد و شکمش را گشود و نامه را برداشت و خواند. چی آمده بود در آن نامه ای که هارپاگ از ماد به کوروش در پارس نوشته بود؟ مضمون نامه چنین بود: ای پسر کمبوجیه، خدایان نگهدار تو هستن. حالا خدایان، خدای واحد و اینها و اینا رو دیگه بارها دیدید. خود داریوش هم در کتیبه 20 از خدایان داره یاد میکنه. خدایان نگهدار تو هستن، زیرا بدون آنان اکنون زنده نبودی. پس انتقام خود را از قاتل خیش آستیاگ بگیر. او قاتل توست، زیرا به عمد میخواست تو را بکشد. گرچه به یاری ایزدان و وجود من هنوز زنده هستی، گمان میکنم از مدتها پیش این را میدانی، میدانی با تو چه کردند و آستیاگ با خود من چه کرده است، چون به جای نابود کردنت تو را به شبان سپردم. اگر آن چرا میگویم انجام دهی، همه قلمرو آستیاگ از آن تو خواهد شد. پارسیان را به شورش برانگیز و رهبری آنان را علیه مادها بر عهده بگیر. چه اگر آستیاگ مرا علیه تو گسیل کند یا هر ماد بزرگ دیگری را، در هر حال پیروز خواهی شد، زیرا همه بزرگان ماد نخستین کسانی خواهند بود که او را ترک خواهند کرد و به تو خواهند پیوست تا آستیاگ را سرنگون کنی. همه چیز در اینجا آماده است، پس اندرز مرا بپذیر و بیدرنگ انجام ده مقدمات به قدرت رسیدن کوروش برای اینکه بشود شاهنشاه در منطقه پارس و ماد. کوروش با آگاهی از این نقشه در اندیشه شد که چگونه پارسیان را به ماهرانه ترین شیوه به شورش وادارد. آنگاه پس از اندیشه فراوان تدبیر زیر را به اجرا گذاشت. نامه ای از سوی آستیاگ خطاب به خود نوشت. نامه جعل کرده آقای کوروش. سران پارسی را گرد آورد. در حضور آنان نامه را گشود و اعلام کرد که آستیاگ او را به فرمان روایی بر پارس گماشته است. به دروغ، آستیاگ اصلا همچین کاری نکرده بود. آنگاه افسود: ای پارسیان، به شما فرمان می‌دهم هر یک داسی برگیرید و در اینجا گردایید. چون این بود فرمان او. در پارس تیره های یعنی قبائل متعددی زندگی می کنند. کوروش برخی از آنان را فرا خواند و به شورش برانگیخت که عبارت بود از چند تا از قبائل رو میاره و جدیدترین قبائل رو میگه. داستان چه می شود اینجا؟ اینجا رو یه مقدار توضیح بدم براتون، خیلی وقت با متخونی گرفته نشه. آقای کوروش برای اینکه بخواد حمله بکنه و آستیاگ و مادها رو شکست بده، به هر حال شاه ماد بوده آستیاگ، میاد مردم رو جمع میکنه، یک زمین رو آماده میکنه و بعد شروع میکنن اونجا کار کردن. بهشون میگه فردا بیاید برای اون مردمی که در اونجا یک روز سختی کشیده بودند. میهمانی رو تدارک میبینه و براشون خوراک و آشامیدنی آماده میکنه. بعدش یه خطبه میخونه، به قول کسانی که در خصوص مباحث این عبارات رو استفاده میکنن، خطبه خوانی و سخنرانی، اینها خطبه میخواند برای آن مردم و میگه روز قبل بهتر بود یا الان بهتره که خوردید و آشامیدید و راحت بودید. مردم میگن خب الان خیلی بهتر بود، در شرایط رفاه بودیم و خوش گذشت به ما، روز قبل که خیلی سخت بود و سخت به ما گذشت. آقای کوروش گفت اگر میخواهید همچنان در این سختی باقی بمونید کاری نکنید، ولی اگر میخواهید از زیر یوغ این سختی بیرون بیایید، باید قیام بکنیم علیه آستیاگ که پادشاه ما بوده. خب بریم ادامه. 127. پارسیان که اکنون رهبری یافته بودند، از آنجا که از مدتها پیش یوغ مادها برگردنشان سنگینی میکرد، با شادی برای آزادی خود به تلاش پرداختند. وقتی آستیاگ از دسیسه های کوروش آگاه شد، او را با پیکی به دربار احضار کرد. کوروش پاسخ داد که زودتر از آنچه میپندارد به دیدارش خواهد شتافت. آنگاه آستیاگ سپاهی بزرگ از همه مادها بسیج کرد و گویی خدایان چشمانش را کور کرده بودند که هارپاک را به فرماندهی این سپاه برگماشت. همون هارپاک خائن رو به اشتباهی آقای آستیاگ میذاره به عنوان فرماندهی سپاه که جلوی کوروش بخوام بجنگه. جنگ شد یا نشد؟ رفتن اونجا و مادها گفتن که آقای کوروش بیایید، ما اصلا بهتون پادشاهی رو دو دستی تقدیم میکنیم. انگار مثلا میخوان پشت فرمان یه خودرو بشینن یه مسیر رو طی بکنن. تعارف کردن بیا بشین پادشاهی رو اینجا داشته باش و کنترل بکن، در اینجا بر تخت پادشاهی بنشین و اینجا رو کنترل بکن. نه، اینا که دارن به شما میگن اینا از روتوش گذشته دیگه، دروغ و تحریفه. به سراغ کتاب تواریخ آی هرودوت. خب مادها و پارسها در برابر یکدیگر قرار گرفتند. چرا نمیایید بگید مادها و پارسها با هم جنگیدن؟ چرا نمیایید بگید کوروش علیه مادها جنگید و دو سپاه رو در مقابل یکدیگر قرار داد. آقا در مقابل هم قرار گرفتن، گفتن آقا بریم خونه دیگه، تمام شد، حالا دیگه قدرت رو بدیم به کوروش. نخیر، و به نبرد پرداختند، نبرد. و در همان نخستین پیکار تنها کسانی خوب جنگیدند که از دسیسه آگاه نبودند. مردم بیچاره پارس اومد به جون هم افتادن، نمیدونن پشت قضیه چه هست. بقیه عده‌ای به کوروش پیوستند و شمار بسیاری دیگر یا بر اثر سستی عمدی فرماندهی کشته شدند یا پا به فرار گذاشتند. پارس ها ماتو با هم جنگیدند. آسیاک پس از آگاهی از شکست ننگین سپاه مات سخت به خروش آمد، فریاد زد نه، کوروش فرصت بهره‌برداری را نخواهد یافت. دیگر چیزی نگفت و دست به کار شد. در آغاز فرمان داد مغان خوابگزار معبرین را که توصیه کرده بودند کوروش زنده بماند را چارمیخ بکشند. تو توضیحی که آورده و به طرز فجیع آنان را کشت. من توضیح خواهم داد در مورد برخی از این عبارات که چه بوده، حالا ببینم چقدر روم میشه بتونم توضیح بدم، شفاف کنم بعضی از این جنایت ها را. و اینها درس گرفتن، درس منفی گرفتن در دوره هخامنشیان و این نوع کشتار رو متاسفانه اعمال کردن. به شما خواهم گفت. سپس همه مادهای مانده در شهر را از پیر و جوان را مسلح کرد و به جنگ پارسیان رفت، ولی شکست خورد. باز هم درگیری بعدی بعد از بسیج عمومی مردم ماد علیه پارسا شکست می‌خوره و خود اسیر شد و همه سپاهیانش نیز کشته شدند. بعد هم میگه هارپاک در برابر آستیاک ایستاد، خنده‌ها و اهانت‌های خود را و اهانت‌های خود او را به ستوه آورده بود. و بعد ازش پرسید، آستیاک از هارپاک پرسید، گفت تو بودی دسیسه چیدی؟ گفت بله من دسیسه چیدم. بعد گفت تو خیلی آدمه احمقی هستی، به خاطر اینکه خودت حداقل شاه می‌شدی، یه کاری می‌کردی، چرا کوروش بیاد شاه بشه بر ماد؟ بعد یه کاری می‌کردی خودت شاه بشی. و نکته بعد، مادها چه گناهی کرده بودن که الان باید در زیر یوغ پارس‌ها قرار بگیرن و تو خائنم هستی و در این قضیه جنایت کردی؟ البته آقای ساقفت تو پاورقی باز اینجا ورود پیدا کرده و به شدت منکر این شده که کسی زیر یوغ کسی دیگری آمده باشد. بعد میگه بدین گونه آستیاک در پس از 35 سال پادشاهی تاج و تخت خود را از دست داد. متأخرش میگه ختم به خیر. بعد از این جنگ‌ها و کشتارها دیگه کوروش به قدرت میرسه، ختم به خیر هم میشه اینجا. آقای هرودوت دیگه، خب پارسا و ماتا قبلش با هم جنگیده بودن. آستیاک چهارمین پادشاه بود. با جنگ و دسیسه برکنار شده. اینم تاریخ هرودوت. خوب شد. میخواییم بریم تازه سراغ متن کتیبه بیستون. امشب متن ما یه مقدار دردآوره. من سعی میکنم یه مقدار سریع و تیتروار نکات رو بگم، چون یه جایش تکراره، فقط آمار کشته ها، آمار جنایت هایی که انجام شد علیه ایرانی ها از سمت داریوش هست و آمار اسرا و اینا رو جز جز بهتون خواهم گفتش که این روش هایی که انجام میدادن برای شکنجه و کشتار به چه شکل بوده. خب خدمت شما عرض کردیم، گفتیم که وقتی داریوش میاد به قدرت میرسه، ایران یک پارچه اما پاره پاره. یک پارچه و پاره پاره اینجا به چه معناست؟ یک پارچه یعنی اینکه تقریبا همزمان برای صدای داریوش از لحاظ زمانی توی یک سال، به جز دو تا قیام دیگه که قیام آخر خوزستانی ها و قیام سکاهاست، همه در یک سال به ادعای داریوش انجام میشه. اما پاره پاره بودنش به چه معناست؟ به معنای این است که منطقه ها جدا جدا قیام میکنن و با هم همپیمان نمیشن که علیه داریوش قیام میکنن. و یکی از مهمترین دلایل عدم موفقیت انقلابی که مردم اون موقع در علیه داریوش انجام دادن احتمالا همین بود که با هم دیگه پیوست نداشتن که همزمان بخوان اقدامی رو انجام بدن. بابل برای خودش، مرو برای خودش، خوزستان برای خودش، جاهای مختلف. اون ترتیبی که در کتیبه بیستون آمده اون است که اولا بردیا رو میکشد داریوش به عنوان گاومته مغ، که در موردش با شما مفصل صحبت کردیم. بعد در خوزستان بردیا رو وقتی میکشه، پارسوماد هم اونجا جالبه دیگه، پارسوماد با هم اونجا احتمالا متحد شده بودن، حالا خواستی در موردش مفصل توضیح خواهم داد. در خوزستان آسرینه پسر اوپدرمست که قیام میکند بر علیه داریوش. در بابل ندیتا بعیره پسر عینه ایره که گفتش من نبوکد رچره پسر نبونعیت هستم قیام کرد. بابل چند بار قیام میکنه، خوزستان چند بار قیام میکنه، ارمنستان، ارمنیا چند بار قیام میکنن. بعد داریوش میگه پارس و خوزستان و ماد و آشور و مصر و پارت و مرو و ستگوش و سکاییه قیام میکنن علیه من. کل ایران در علیه داریوش داره قیام میکنه. داریوش فقط داره آدم میکشه و اسیر میگیره، آدم میکشه و اسیر میگیره. آمارا رو بهتون عرض خواهم کرد. از ایرانی ها حداقل اونجا دیگه جزء قلمرو ایران شده دیگه. بابا پارسومادو چی میگید؟ اصلا بگید بابلیا ایرانی نبودن. پارسومادو چه میگید؟ خوزستان رو چه میگید؟ در خوزستان مرتیه پسر چین چیخرایش که گفتش که من ایمنی شاه خوزستان هستم اومد و قیام کرده بود. این ترتیب بر اساس ترتیب کتیبه بیستونه که از نظر تاریخی خیلی ترتیبش دقیق نیست، چون یه جایی میبینید که شما مثلا پادشاه رو شکست، اون کسی که قیام کرده بود علی داروش شکست داده کشته، بعد بعدش میگه قیام دیگه انجام داد. بعد مادها قیام میکنن، فراورتیش که از جدیترین قیام ها هم قیام فراورتیشه که داریوش میگه ایشون گفت من خشسریتا هستم و پنج بار قیام میکنن. اینجا پنج بار به عنوان نام فراورتیش و یا خود فراورتیش قیام میکنه. سه بارش رو دادرشی رو میفرسته آقای داریوش برای شکستشون و سرکوبشون و دو بار هم وبومیسه رو میفرسته. در اونجاست که میاد بینی میبره داریوش، گوش میبره، یک چشم رو کور میکنه، زبان میبره و در کاخ در ملأ عام اعدام میکنه. جلو زن و بچه‌شون سرها اینا رو برید. حالا تعدادو بهتون میگم که ببینید خود داریوش چه مسائلی رو مطرح کرده. جای دیگه پارتان و گرگانه که پیرو باز فراورتیش که قیام میکنن. در اون منطقه پارتا آقای داریوش پدرش رو میفرسته، یعنی ویشتاس رو میفرسته برای سرکوب اینها و سرکوب میکنه اون قیام رو. در مرو یا بلخ و باختر، حالا این دامنه و حیطه منطقهش رو باید نگاه بکنیم ببینیم که کجاست، ولی تحت عنوان مرو آورده، مثلا بلخ و باختر رو هم که گفتن مشخصه از لحاظ منطقی کجاست، ابعادش باید در موردش بحث بشه. در مرو و بلخ هم فراده قیام میکنه. در پارس وحیزداد هست. وحیزداد هم جزء قیام‌های جدیه که گفتش من بردیا هستم یا پسر بردیا هستم که از نسل کوروش بوده. حالا احتمالاً داریوش این که اومد گفت بردیا دروغ گفته و این گاوماتا بوده است، گاوماتای مغ بوده، دروغ میگفته، احتمالاً به خاطر اینکه یه سری افراد به اسم افراد دیگه هم قیام میکردن شاید، و به ذهنش رسیده گفته خب اونهاییم که واقعی ما میگیم به دروغ داره ادعا میکنه دیگه. بعد در بابل برای بار دوم ارخ قیام میکنه و گفتش که من بختالنصر هستم، پسر نبونعید، و اینا من حوادث سال اول بود که داریوش کشت و کشتار راه انداخت، حمام خون راه انداخت در ایران علیه ایرانی هایی که قیام میکردن علیهش. سال بعدم خود داریوش میاد میگه که خوزستان و سکاها اومدن قیام کردن. اون المان و نمادی که از سکاهای تیز خود در سمت راست کتیبه بیستون کنده شده، نفر آخر یک کلاه تیزی داره، اون نماد سکاهای تیز خوده که سال دوم میان قیام میکنن. خب یه لیست قیامی رو هم آورده است، در خود کتیبه بیستون در موردش صحبت کرده و مطرح کرده که کجاها قیام کردن و چه کارهایی کردن، ولی من میخوام برم سراغ متن کتیبه. تأمل بفرمایید یک 20 دقیقه نیم ساعتی، نمیدونم چقدر الان با این توضیحاتی که من بخوام بدم زمان میبره، ولی سعیم این است که ان شاء الله یه مقدار با سرعت بگم، بعداً براتون جنبندی بکنم چه اتفاقاتی افتاده. من میخوام دونه دونه اینها رو به شما نشون بدم که چه بلایی بر سر مردم ایران آورده شده است از سمت آقای داریوش، قیام‌های ایران بر علیه داریوش. همچنان هم منتظر هستیم مخالفین خواستن تماس بگیرن و روی خط بیان. ما در مورد کتیبه نارمن شارپ، ترجمه کتیبه بیستون که یک زبانش رو ترجمه کرده بود با شما صحبت کردیم. البته در کتابش کتیبه ارشام، کتیبه آرامیانه و کتیبه خیلی جزئی و خرد کوروش رو هم آورده ترجمه کرده. آقای لوکوک هم که با ترجمه خانم خلخالیس وزیر نظر دکتر ژالا آموزگار، اگر خواستن امشب رو خطا تشریف بیارن خود خانم دکتر ژالا آموزگار میتونن بیان. میخوایم امشب بریم سراغ برگردانی که آقای لوکوک داره. آقای لوکوک فقط ترجمه بخش فارسی باستان بیستون رو نیاورده، ترجمه ایلامی و بابلیش رو آورده، ترجمه آرامی هم ضمیمه کرده. بریم سراغ متن، صفحه شماره 219 رو بیاریم. یک جاهایی رو من فقط میخوام از متن به شما نشون بدم که ببینید قضیه به چه قراره. این کتابه کتیبه های هخامنشی جناب آقای پیر لوکوک، ترجمه نازیلا خلخالی زیر نظر دکتر ژاله آموزگار، چاپ سومه. در مورد چاپ اولش و اینکه چه تغییراتی دادن هم بهتون خواهم گفت. خود خانم ژاله آموزگار جلسه داشته در مورد اینکه چرا در چاپ های بعدی اومدیم سری عبارات رو جابجا کردیم. یه جایی یادشون رفته تغییر بدن، یه جایی هم یادشون رفته تغییر بدن، توی چاپ هم هست. چاپ اول سالش 82 بوده، حالا توی همین چاپ هم هست، بهتون نشون خواهیم داد. کار داریم با این کتیبه بیستون. ببینید این بند هشتم از کتیبه بیستونه که صحبت کرده چه اتفاقاتی افتاده. میاد میگه که مردی که وفادار بود من او را پاداش میدادم. آقای داریوش میگه کسی را که خائن بود من او را تنبیه میکردم. ما میخوایم ببینیم این تنبیه چیه. جالبه در آخر کتیبه بیستون میاد میگه خدا لعنت بکنه کسی که از این متن نگهداری نکنه و خدا رحمت بکنه کسی که این متن رو منتشر میکنه. حالا ما میخوایم همین کارو بکنیم دیگه. آقای داریوش این حرف رو زده، به وصیت شما عمل نکردید، ما می‌خوایم درست عمل بکنیم، توی برنامه بهش بپردازیم که چیا گفته. این با این منطق هم سازگاری داره دیگه، خدای داریوش خواسته. بند شماره 8 در مورد تنبیه صحبت میکنه. من یه مقدار بندها رو سریع میرم اونجایی که آمار داره رو میخوام براتون بیارم و روش‌های پشتوار رو میگه. بند شماره 13 صفحه شماره 221 از برگردان آقای لوکوک رو میخوام خدمت شما عرض بکنم. بند 13 صفحه شماره 222 هستش. بله، بند 13 میگه من گاماته مغ رو کشتم. گاماته مغ رو گفتیم کی بود؟ بردیا بود. پسر چه کسی بود؟ پسر کوروش بود. خب آیا فقط بردیا رو کشته است؟ نه خیر، وقتی که ما مراجعه میکنیم به برگردان دیگر که برگردان بابلی است، در صفحه شماره 223 میبینیم که در بابلی آورده من گاماته مغ و بزرگانی را که با او بودند کشتم. آیا به همینجا ختم میشه؟ نه خیر. اینو سراغ بند شماره 17 کتیبه. بند شماره 17 کتیبه. حالا توضیحاتی داره که اینجا کجاست؟ آیا ایلام یا نه؟ چون شارپ میگه اینجا خوزستان بوده، ایلام نمیاره. قیاس آبادی هم میگه خوزیه بوده. حالا تمدن حوزه تمدن رو یکی بگیریم، اینجوری شاید با هم دیگه جور در بیاد. آقای شیرین وکیلی هم میگه در خوزستان طرف خودش رو شاه ایلام خواند. بند 17 هم در مورد این کسی که میاد قیام میکنه چه میگوید؟ آسرینه است در خوزستان، میگه من آسرینه رو کشتم، من او را کشتم. پس نفر بعدی هم که قیام میکنه چی میشه؟ کشته میشه از طرف آقای داریوش. بند شماره 18 داریوشا میگوید در مورد بابلی ها صحبت میکنه که من چه کار کردم با بابلی ها و چگونه آنها را کشتم. بند شماره 18 هم. و بند شماره 19 بابلی ها را چطوری میکشه؟ غرق میکنه. یه تعداد زیادی از بابلی ها غرق میشوند توسط داریوش. اینجا رو ملاحظه بفرمایید. بند 19 هم میگه سپاه ندی تبعیره رو کاملا شکست دادم، بقیه در آب انداخته شدند، آب آنها را برد. این متن اصلی ها، یعنی متن اصلی که میگه منظورم بر اساس کتاب آقای پیرلوکوکه. متن اصلی منظورم همون پارسیست، متن پارسیست که بعضی ها میگن خب متن اصلی خلاصه متن های دیگر است که در اینجا آورده شده. خب همین بند 19 هم ایلامی و بابلی چی میگه؟ در زبان ایلامی میگوید آنها به سوی رودخانه فرار کردند، آنها در آب برده شدند، آب رودخانه بردشون. بابلی چی میگه؟ بابلی هم میگه که همه آنها را کشتیم و هیچ زنده‌ای بر جا نگذاشتیم، بیرحمانه همه را کشتن و هیچ زنده‌ای باقی نگذاشتن. این بند 19 هم بود. بریم سراغ بند 20. من مجبورم این مستندات رو بخونم براتون از متن کتیبه که فردا یه نفر اومد نگه آقا شما از یه کتابی آوردین دشمن هخامنشیان بوده، دشمن داریوش بوده. من دارم حرفای خود داریوش رو میخونم. دعا هم کرده داریوش برای کسی که این متن رو بخواد بخونه. ستون دوم از اینجا آغاز میشود. بند 20 در متن اصلی یعنی متن فارسی میگوید که ندی تبیره رو در بابل کشتم. خب در ادامه در زبان دیگری که آمده بابلی است چه میگوید؟ میگه در زبان بابلی میگه ندی تبعیره رو که اینجا در موردش کشتارش که صحبت کرده به همراه بزرگانی آورده که با او بودند به سلابه کشیدن. حالا این سلابه چیه؟ من بهتون خواهم گفت. تمام 49 نفر رو کشتم که اینجا به نسبت بقیه جاها آمار کمتریه دیگه. اینجا 49 نفر، البته میگه بزرگانی که همراهش بودن رو کشتم، به نسبت آمار کمتری محسوب میشه به نسبت جاهای دیگه که داریوش میگه که چقدر آدم کشتن. بند شماره 23 رو براتون میارم. بند شماره 23 جالبه. بند شماره 23 میگه داریوش شاه میگوید در این زمان من کاملا نزدیک ایلام بودم، آنگاه ایلامیان از من ترسیدند، مرتیه را که رهبرشان بود گرفتن و او را کشتن. طوری داریوش سرکوب کرد مردم ایران رو، طوری سرکوب کرد که در ایلام وقتی که یکی کسی میخواست قیام بکنه خود مردم گفتن داریوش در نزدیکی اونجا بود، خودشون کشتن اون طرف رو. خب این بند 23. بند 25 رو نگاه کنیم با هم دیگه. داریوش شاه میگوید، خب ببینیم چه گفته داریوش شاه دیگه، اینا رو نوشته که در تاریخ ثبت بشود و ما با هم ببینیم. اصل رو هم حتی اینجا توی این بخش بر صداقت داریوش بگذاریم، ببینیم که چه گفته است. در مورد مادها صحبت میکنه. سپاه پارس و ماد که با من بودن اندک بودن، یعنی پارس و ماد جدی همراهش نبودند. آنگاه من سپاهی فرستادم، یک پارسی به نام ویدرنه بنده من، من او را سردار ایشان کردم، بهش گفتم بروید سپاه ماد را که مرا نمیخواهند در هم بکوبید. حالا دوباره درگیر شدن اینا با مادا، پشیمان شده بودن دیگه، مادا پشیمان شده بودن از اینکه قدرت افتاده به دست یک همچین خاندانی، دوباره دارن قیام میکنن، رفت و برگشت داشته این مسئله دیگه، پشیمان شده بودن. این اتفاق در برخی جاها در تاریخ افتاده که قیام کردن در زمان داریوش از همه بیشتر. یعنی شما میبینید منسجم در یک سال چقدر مردم پشیمان میشن، در بابل و در جای دیگه میان قیام میکنن. در بابلی چه میگوید؟ مادها رو داره میگه، سپاه من کاملا سپاه شورشیان رو شکست داد. اینم متن فارسی. خب میایم سراغ متن بابلی. در متن بابلی میگه چیکار کردم من؟ 3827 نفر آنها رو کشتم و 4329 نفر رو زنده گرفتند. در آرامی چی میگه؟ در آرامی چه میگوید؟ برگردان آرامیش، 5827 نفر آنها رو کشتند. چیکار کرده بودن؟ میدونید این آمار کشتار در یک در اون زمان، داریم در مورد 2500 سال پیش با شما صحبت میکنیم ها، در اون زمان یعنی چی؟ بند شماره 26 رو براتون بیارم. داریوش شاه میگوید، چه میگوید؟ ملاحظه بفهم. داریوش شاه میگوید بند 26 از کتیبه 20 میگه من ارمنستان رو کامل شکست دادم. سپاه من سپاه شورشیان را کاملا شکست داد. چون میگه یک ارمنی به نام دادرشی بنده من او را به ارمنستان فرستادم. به او چنین گفتم برو سپاه شورشی که مرا نمیخوانند آنها را در هم بکوب. خب آیا به همینجا ختم شد قضیه ارمنستان؟ هم نخیر. بند شماره 26 آرامی میگوید که اون بخشی که زبان آرامی برگردان آرامی است، مطلبی که آورده یک آماری رو میاره، میگه 827 تن از آنان رو کشتن و یه افتادگی داره که بعد 06 باقی مونده، از اونها رو زنده گرفتن. باز یه کشتاری اینجا اتفاق افتاد. این بند 26. بریم بند بعدی، بند شماره 27. من میدونم اینا رو میخونم برخی از آقایون اذیت میشن، ولی دیگه بذارید دیگه، داریوش گفته دیگه، اینا دا اشکال نداره. ببینید واقعیت‌های تاریخی به چه شکل بوده است. متن اصلیش چه میگوید؟ میگوید که سپاه من سپاه شورشیان را کاملا شکست داد. این عبارت چند بار تکرار میشه در متن کتیبه 20 که شما ملاحظه بکنید جای مختلف. در زمان بابلی و آرامی چه میگوید؟ در بابلی میگوید 546 تن از آنها را کشتن، 520 نفر را زنده گرفتن. در زبان آرامی میگه 5046 تن از آنان را کشتند، 520 تن را زنده گرفتن. این داریوش دادگره داریم میبینیم ها. این داریوش است که آقایان بهش میگن دادگر، این کارا رو با ایرانی ها کرده. بند شماره 28، تازه رسیدیم بند شماره 28. بند شماره 28 داریوش شاه چه میگوید؟ در متن اصلی میگه که من ارمنستان رو کامل شکست دادم، سپاه من کامل شورشیان رو شکست داد. اما در متن بابلی میگوید 472 تن از آنها رو کشتن، 525 تن را زنده گرفتن. خب این هم از بند 28 که ملاحظه می‌فرمایید از کتیبه 20. اما زبان آرامیش چه میگوید؟ صفحه بعد، زبان آرامی، برگردان آرامی، 427 تن از آنها رو کشتن و یه افتادگی داره، 02 نفر رو زنده گرفتن. یه تخمین میشه زد اینها رو به دست بیاریم چی شد. حالا اینکه زنده رو چیکار می‌کردن، اینا رو اسیر می‌گرفتن، انشاءالله به وقتش بهتون خواهم گفت اینا اسیر می‌گرفتن چیکار می‌کردن. شاید بتونید دیگه با این کشتاری که راه انداختن تصور بکنید در جنگ وقتی که این مردهاشون رو می‌کشتن، بقیه اگر تعدادی اسیر می‌شدن با اون اسرا چه کار می‌کردن. بند شماره 28 در متن فارسی میگه سپاه من کاملا سپاه شورشیان رو باز هم میگه شکست داد. و البته بند 29، این چاپ اشتباه چاپ آقای لوکوکه، این بند 28 که نشته بند 29 دارم خدمتتون میخونم، اینجا علامت زده بودم خدمتتون بگم. بند 29 باز از شکست دادن کامل انقلابیایی که در اون زمان بودن داره صحبت میکنه و در بابلی و آرامی این آمار رو به شما میده و ما میدهد. 2034 تن از آنان رو کشتن، در زبان بابلی کتیبه، و برگردان آرامی میگه 2034 تن، مطابق است 2034 با 2004 متن 2034 متن بابلی آرامی در مورد کشتارهای منطقه هم درست. 2034 نفر یه منطقه توی یکی از شورش هاشون در 2500 سال پیش کشتن. آیا به همینجا ختم میشد؟ نخیر. باز در بند سیوم بحث از شکست دادن کامل انقلابی هاست. سپاه من کاملا سپاه شورشی را شکست داد. و این بند سیوم که ملاحظه می‌فرمایید در برگردان بابلی و آرامیش هم در مورد کشته‌ها و اسرا صحبت کرده. در بابلی میگوید 2045 تن از آنها را کشتند و 1558 نفر را زنده گرفتند. در آرامی میگه 1578 تن را زنده گرفتند و 2046 نفر را کشتند. 2046 نفر هم اینجا کشتند. تمام شد آقای داریوش؟ کشتار بسه؟ بوی خون ایرانو برداشت؟ نه، ادامه داره. بند 31 در متن اصلی باز در مورد شکست کامل سپاه فراورتی صحبت میکنه. من کاملا سپاه فراورتی را شکست دادم. بند 31 و در ادامهش به زبان بابلی و آرامی ملاحظه میفرمایید کشتار رو ببینید چه کار کرده بودن. ملاحظه بفرمایید، یک منطقه فراورتی وقتی قیام میکنند در یک منطقه به زبان آرامی 34425 نفر رو کشتن. 1801 باید یه افتادگی داره، احتمالا این 18000 باشه، حالا در مورد اینا میشه بعدن صحبت کرد. اسیر گرفتن. چه کار کردید؟ به زبان بابلی 34425 تن از آنان رو کشتیم و اینجا 1801، ولی یه افتادگی داره، اگر یه عدد باشه میشه 18000 نفر رو اسیر گرفتیم. بابا 34400 نفر رو توی یه منطقه کشتید؟ یه منطقه 2500 سال پیش 34000 نفر رو کشتید؟ یعنی خورداش میشه 400 نفر، خورداش میشه به اندازه کشتار برخی از جنگ‌های قبل از دوره هخامنشیان که اینجا خورده یه دونه جنگ، اونم توی یک ساله که اتفاق افتاد. بعد آخر کتیبه داریوش میاد میگه من خیلی کارهای دیگه کردم و نگفتم، گفتن دیگه شما باورتون نمیشه. نه آقای داریوش، با این وضعیتی که رو انداخته بودید اونا رو هم میگفتید ما باورمون میشد، آمارای دیگر هم میآوردید. بند 31 که خدمتتون عرض کردم، بند 32 این متن اصلی بند 32 یعنی متن فارسی. اونجا که من گفتم متن اصلی، منظورمون اینه که متن اصلی که آقای لوکوک آورده، منظور همون برگردان فارسی، معنی بند متن اول نیست. چه میگوید؟ میگه فراورتی دستگیر شد، به سوی من آورده شد، بینی، گوش ها، زبان او را بریدم و یک چشمش را در آورد. داریوش دادگر، داریوش دادگر داره قیام مردم رو سرکوب میکنه. بینی و گوش ها، زبان او را بریدم و یک چشمش را در آوردم. بر درگاه من او در زنجیر نمایش داده شد، تمام سپاه او را دیدن، سپس در اکباتان او را به سلابه کشیدم. حالا سلابه چیه؟ من بهتون میگم. فعلا من با همین متن کار دارم، با همین ترجمه که بعداً تغییر داده شد فعلا کار دارم. و مردانی که وفادار اصلی او بودند، بینی رو میبریده، گوش رو میبریده، چشم رو کور میکرده، زبان رو میبریده، به زنجیر میکشیده، سر میبریده، 34500 نفر توی یک منطقه میکشه، آدم اسیر میگرفته. آقا چی کار باید میکرد که شما بگید داریوش بیدادگر بود؟ چی کار باید میکرد؟ اینا مناطقیه که مناطق ایران هست. اینم بند 32. باز حالا جالبه در ایلامی و بابلی هم ببینید نکاتی که آورده در موردش، یعنی برگردان بابلی، متن بابلیش و ایلامی. در ایلامی بند 32 میگوید من سرشان را قطع کردم، همگی آنها را در دژ در همدان به نمایش گذاشتم. در بابلی چی میگه؟ میگه اصیل زادگانش را کشتم، در کل 47 نفر. اینجا میگه این 47 نفر را چیکار کرده؟ در دژ همدان سرشان را بیرون از کنگره های دژ قطع کردم. آقا اینا اگه فیلم برداری شده تو تاریخ چه تصویری از داریوش به نمایش گذاشته میشه؟ خب من متنشو دارم میخونم، خود داریوش میگه من این کار رو کردم. اینجا واسطه ای هم برای نقل وجود نداره، اصل متن در کتیبه بیستونه. ترجمه هم که زیر نظر خانم آموزگاره، خانم دکتر جالا آموزگار، همین الان استاد هستن در دانشگاه تهران و باستانگرا. من تو جلسات ایشون بودم. این هم شد 32. تمام شد آقای حسینی؟ نه، هنوز به نصف بندها نرسیدیم در کتیبه بیستون. این 32 بود. میریم سراغ بند 33. بند 33 صحبتی که میکنه مطلبی که میاره باز در مورد شکست شورش هاست و باز در مورد شکست سپاه صحبت میکنه. سپاه من سپاه شورشیان را شکست داد و شارپ میگه چیسرا تخمه، این اسم کسی که آورده را چیسرا تخمه میاره و در موردش که این کجا بود، این اتفاق کجا افتاد، بند 34 رو اگر ادامه این بدونیم میگه این آن کاریست که من در سرزمین ماد کردم. چه کار کردید آقای داریوش در سرزمین ماد؟ چه کار کردید؟ بند 33 در بند اصلی که میگه من این رو شکست دادم. چطوری شکست دادم؟ میگه چیسرا تخمه رو دستگیر کردن، او را به سوی من آوردن. آنگاه من بینی و گوشهایش رو بریدم و یک چشمش رو در آوردم. آقای داریوش دادگر. در درگاه من او زنجیر شد، به نمایش گذاشته شد، تمام سپاه او را دیدند. سپس در جایی که برخی گفتن منطقه اربیله، شمال عراق و یا کردستان هم احتمال داره درآور بگیره یا نگیره دیگه، این در مورد توضیحاتش ببینید آقای لوکوک چی گفته. او را به سلابه کشیدند، باز در مورد سلابه بحث است. برگردان بابلی میگه زبان و زبان یه افتادگی داره، زبانش رو درآوردن، به نمرد پرداختن، زبانشون رو کنده. کشته شدگان و بازماندگان سپاه شورشیان 447 نفر بودن. این متن بابلی، برگردان بابلیش که ملاحظه می‌فرمایید. اینم متن 33، بند 33. بند شماره 35 رو بیاریم، بند 34 هم که گفتید این کاریه که من در ماد کردم. بند 35 میگه در پارت که قیام کردن، منطقه شمال ایران، گرگان که قیام کردن، میگه من پدرم ویشتاس در پارت بود اون زمان. خود بابای داریوش هم نمیخواستن شمالی ها، مردم شمال ایران، مازندران کنونی و اطرافش، تبرستان اون سمت ها، نمیخواستن بابای داریوش رو، کنار زده بودنش. سپاه او را ترک کرد، یاغی شد. مردم ایران بابای داریوش هم نمیخواستن، شاه نبوده ها، بر اساس این شمارش هم نمیشه شاه محسوب کرد، ولی اینجا داره آقای داریوش ازش استفاده میکنه. آنگاه ویشتاسپه با سپاهی که به او وفادار بود به راه افتاد. میرسه به فلان شهر، ویشتاسپ کاملا سپاه شورشی رو شکست داد. پدر آقای داریوش، پدرش بالاخره یه همچین وضعیتی داشته و پسر هم نشان داشته از پدر. و ادامه بند 35 آن چیزی که به زبان بابلی آمده میگوید در منطقه پارت شمال ایران چیکار کردن؟ 6346 تن از آنان را کشتن، 4346 تن را زنده گرفتن. بند بعدی رو با هم بخونیم، بند شماره 36. باز میگه ویشتاس کاملا سپاه شورشی رو شکست داد. اینها قیام ها بعضی وقتا چند بار اتفاق میفتده، مردم خسته بودند، نمیخواستن این حکومت رو که هخامنشان بودند تحمل بکنند، جان دادند، خون دادند، گوشت رو از اونها، گوششون رو بریدن، بینیشون رو بریدن، زبانشون رو قطع میکردن، باز قیام میکردن. بند شماره 36 در اصل، متن اصلی یعنی منظورم فارسی است، ویشتاس کاملا سپاه شورشی رو شکست داد، اما در بابلی میگوید 6570 تن از آنها رو کشتن، 4192 تن رو زنده گرفتن. بعد میگه سپس سرکردهشان و بزرگانی که با او بودند آنها رو کشتند. در کل یه عدد افتاده 80 نفر. این هم احتمالاً باید جمع بشه یا عدد اینجا افتادگی داشته در متن که نتونستن دقیقش رو ثبت بکنن. بند شماره 36 رو دیدیم، بریم بعد بند شماره 38 رو نگاه کنیم. ساعت شد 10:22. هنوز ما داریم متن رو میخونیم. تماسا پشت خط اتاق هم مخالف توشون هست یا نه؟ آه خانم رضایی هم باشه، حالا ان شاءالله بیان ما ببینیم چه میگوین در مورد این مسئله. تماس اول واسه بشن خانم رضایی دیگه، ما متن رو متو بخونیم اینجا به یه جای برسونیمش اگه موافق باشه، زیاد مونده. بخونیم، تونتر میخونم من متن رو، یا اصلا از روی دیگه اطمینان پیدا کردید دیگه، من عناوینی که از روی کتاب پیرلوکو نوشتم رو براتون میخونم. باز چندین بار ما متن رو بررسی کردیم. بند 35 که در بابلی اومده بود 6036 نفر رو کشتن، 4346 نفر رو هم اسیر کردن. بند 36 میگه 6570 نفر، مناطق مختلف. بند 36 میگه 6570 نفر رو کشتن، 4192 نفر رو هم اسیر کردن که الان خوندم خدمتتون. بند 38 باز از شکست کامل، شکست دادن کامل انقلابی‌ها صحبت میکنه. به زبان بابلی میگه 46 تا از بزرگانشون رو کشتن، 522 و دو تا عدد و رقم احتمالاً افتادگی کشته. و 6572 از سیری منطقی بین کشته‌ها و اسرا میشه به دست آورد از یه فرمولی رو که اون افتادگی‌ها رو حدودی بشه پیدا کرد که به چه شکل بوده. در زبان آرامی میگه 5524 نفر کشته افتادگی باز داره، 6972 نفر اسیر. بند 41 باز از شکست کامل وحی از داتا صحبت کرده آقای داریوش، میگه 4404 نفر رو کشته، تعداد اسرا مشخص نیست، افتادگی داره. آرامی میگه 4 میگه 35404 نفر کشته. این متن آرامیش. بند 43 باز از شکست کامل صحبت کرده، به زبان بابلی میگوید 6246 نفر کشتن، 4464 نفر رو اسیر کردن. بند 43 میگه به سلابه کشیدم، بابلی میگه 52 نفر رو کشتن، آرامی میگه 52 کشته و اسیر. بند 45 از شکست کامل صحبت میکنه، به زبان آرامی 4572 نفر کشته، 376 و یک عدد افتاده به عنوان اسرا معرفی شده در زبان آرامی. بند شماره 46 باز از شکست کامل، بابلی 4572 نفر کشته و اسیر، آرامی 4572 نفر کشته و 3760 نفر اسیر. بند 47 این کارایی بوده که با مردم ایران کردن. در بابلی میگه 42، سه تا احتمالا افتادگی ممکنه وجود داشته باشه که معلوم نیست عددش چند تاست و چه رقمی بوده، و آرامیش هم باز افتادگی و یه عدد 5 کشته و اسیر داره. بند 50 میگه بابلیان رو به زنجیر بستن، رو آوردن در بابل به سلابه کشیدن. در زبان بابلیش میگوید که 4297 نفر رو هم کشتن و اسیر کردن. اینها رو آقای داریوش میگه، بعد آخرش میگه دیگه اصلا باورتون نمیشه من بگم چه کار دیگه کردم. من نمیگم چون احساس میکنم مخاطب دیگه باورش نمیشه. چیکار باید میکرد؟ چقدر آدم باید میکشت؟ اینه که آقا میاد در مورد هخامنشیان به عنوان حکومتی یاد میکنه که افتخار بهش میشه توهم. اینه که در مورد داریوش، در مورد کوروش برخی ها صحبت هایی رو کردن که بابا اینا نمیتونید الگو قرار بدید. یه کلیپ ببینیم از هم دیگه، ببینیم با هم دیگه، بعد برمیگردیم انشالله در خدمت شما خواهیم بود با تماس ها. صحبت های آقا در خطبه نماز جمعه در مورد کوروش، در مورد شخصیت های مثل کوروش، خیلی رک، خیلی صریح در جمع عمومی آقا چه فرمودن. کلیپ رو ببینیم، برگردیم، تماس ها رو دریافت میکنیم، نظرات مخالف رو هم میشنویم و اگر پاسخ نسبت به سوالات ما بود شنونده اونها هم هستیم. کلیپ رو با هم ببینیم.
این اون انسان آزاده که اگر شهوت و غضب او، تمایلات نفسانی او در دست او اسیر بودند و او اسیر شهوت و غضب نبود، اون وقت او قوی تر است از هر آن کسی و هر آن تشکیلاتی که دارای قدرت مادی باشد اما اسیر و برده تمایلات نفسی خود باشد. ولذا در تاریخ هم وقتی شما نگاه کنید میبینید حکما و دانشمندان و انبیا و اهل معرفت علی رغم ضعف‌های ظاهریشون و نداشتن قدرت بر اسکندرها و کوروش‌ها و بقیه سلاطین و جهانگیران عالم پیروز شدند. در زمان خود پیروز نشدند اما در تاریخ پیروز شدند. از سلاطین و جهانگیران عالم جز نامی، اون هم همراه با طعن و لعن انسان‌های هوشیار، چیزی در تاریخ نمونده. اما بشر اونجا که زندگی می‌کند، اونجا که می‌فهمد، اونجا که دانش دارد، اونجا که ایده‌های شریف رو مطرح می‌کند، اونجا که خصوصیات نیک انسانی از او سر می‌زند، در حقیقت دنبال رو به پیغمبران و حکیمان و عارفان و همون کسانی است که فکرشون رو بر تاریخ و بر بشریت عرضه کردند و پاش ایستادند و مبارزه کردند. اگرچه خودشون رفتند اما فکرشون موند و تیرشون به هدف نشست.
خیلی شفاف، خیلی سریع، خیلی واضح با آوردن اسم کوروش در خطبه‌های نماز جمعه و با مذمتش و با اینکه طعن و لعن انسان‌های آگاه رو اینها دنبال خودشون دارن و با اینکه در آخر همه اینها در عین قدرت نمایی که داشتن و کشورگشایی که داشتن مورد طعن و لعن افراد آگاه قرار گرفتن و شکست خورده واقعی شده اند، آقا داره اینها رو می‌فرماید. حالا یکیش خوشش نمیاد، اون دیگه مشکل ما نیست. حالا شما دوست داشته باشید یا دوست نداشته باشید، مستند هم که داریم نشون میدیم که مبانی که آقا داره مطرح میکنه در مورد دوره هخامنشیان و کوروش درسته، مستنداتی داریم که کسی پاسخو نیست نسبت بهش. سه تا سوال پرسیدیم، تکرار میکنم سه تا سوال رو، تماس مخالف رو دریافت میکنیم. آقایونی که مدعی هستید زرتشت پیامبر ایرانی پارسی گویی بود، این زرتشت نبوتش رو چیکار میخواهید بکنید وقتی هنوز خود زرتشتی ها در مورد نبوتش به نتیجه نرسیدند و دعوا در بین زرتشتی ها در مورد نبوت زرتشت بسیار بالاست؟ ادله کسایی که میگن نبی بوده و ادله کسایی که میگن نبی نبوده، چرا اینا به نتیجه نرسیده در بین خود زرتشتی ها و الفاظ تندی هم رد و بدل شده در بینشون در این مورد که من مفصل در این مورد توضیح دادم در فصل اول برنامه تاریخ بدون رتوش. نکته بعدی، زرتشت کی زندگی میکرده؟ واقعا یه شخصیت الگو رو شما میخواید قرار بدید، چرا هیچ دوره‌ای ازش مشخص نیست؟ دیدید بهتون نشون دادم اقوال بسیار زیاده و گفته بودن، اعتراف کرده بودن باستانگراها که وقتی که به دوره زرتشت میخوایم فکر بکنیم در یه گردابی بالاخره گرفتار میشویم که نتیجهش جز بیشتر شدن نادانسته هامون نیست و به نتیجه علمی نمیتونیم برسیم. و نکته بعدی گفتیم که شما میگید زرتشت پیامبر ایرانی دیگه، اوستا میگوید، اولا اوستا نمیگوید کجا به دنیا آمده زرتشت، تو هیچ کدوم از کتب اوستا نیامده. بعد اونجایی که منطقه فعالیتش ایران بیچ معرفی شده، خود اوستا توصیفی برای ایران بیچ دارد که با ایران جور در نمیآید. و یک کسی اگر بخواد بگه من هم زرتشتی هستم هم زرتشت ایرانی بوده، میگه بر اساس اوستا شما چه استدلالی دارید که ثابت کنید ایرانی بوده؟ آقای پورمهدی تماس اول هستن، مخالف بدید. اول مخالف بدید. خانم رضایی دیگه جواب ندادن، فکر کنم کلیپ آقا رو پخش کردیم، شاید اینو داره حالا دارن تفکر میکنن نسبت به این مسئله. آقای پورمهدی بودن. آقای پورمهدی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام استاد، خسته نباشید.
و علیکم السلام و رحمت الله. آقای پورمهدی
من سریع حرفام میزنم که حالا اگه مخالف اومد وقت بشه براش.
بسیار
تو هفته‌های گذشته حالا یه سری افراد مخالف اومده، من حرفاشون رو نوشتم، یعنی نکاتی رو میگم. گفته بودن که تمام دنیا کوروش و حالا هخامنشیان رو به عدالت و خوبی میشناسن. توی کتاب هزارهای گم شده تو پاورقی صفحه 152 یه حرف خوب نوشته شده که
پرویز رجبی،
بله، که امروز نیز ایرانیان به روایت شفاهی دلبستگی زیادی دارن و آماده هن با صمیمیت خبری را از دهان ده‌ها آشنا و ناآشنا با شاخ و برگ‌های فراوان بشنود، اما به خود فرصت خواندن همین خبر را در روزنامه ای ندهد. چنین می شود که ظرف چند روز از خبری کوتاه خبری هیجان انگیز و جفت و جور پدید می آید و به ثبت تاریخی می رسد. و اگه افتخار می کنن به اینجور توهماتی که گفته شده و گفتن که شما با تاریخ ایران دشمنی دارید و جدید دوگانگی ایجاد می کنید. جورج اورول یه نویسنده است، یه حرف خوب گفتن که هرچه یک جامعه بیشتر از حقیقت فاصله بگیرد، افراد آن جامعه از کسانی که حقیقت رو میگن متنفر میشن. شما چند سال با این افکار که مثلا این درسته زندگی کردید، خب سخته یه برنامه ساخته بشه که حقیقت رو بگه. حالا گفتن که دوگانگی ایجاد میکنید. دوگانگی رو خیلی وقت داره افراد باستانگرا و اسلام ستیز با استفاده از اون توهماتی که تاریخی ساختن و زرتشتیگری کنارش، این دوگانگی رو ایجاد کردن. اگه فضای مجازی بالاخره فعالیت داشته باشن میبینن راحت. این برنامه داره جواب داده میشه بس. از کی تا حالا مثلا خوندن کتاب تاریخی شده دشمنی؟
خود آقای داریوش داره میگه حرفایی که من زدم تو کتیبه بیستون رو بگید ها، اینا رو پنهان نکنید ها.
بله دیگه دارن میگن به چی دارن آخر افتخار میکنن.
یه بار تا من نشون آقای پورمهدی چون گفتن یه مخالف پشت خط هست. همین مطلبی که شما فرمودید و کلیپی که من نشون دادم از آقا، ببینید در خطبه نماز جمعه اتفاق فرمان تصویر مونیتور بنده رو داره.
صدای کم ضعیفه ببخشید.
صدای من اتفاق فرمان تقویت بکنه برای ایشون. تصویر مونیتور بنده رو دارید؟ آها. ببینید مراجعه بفرمایید. خطبه نماز جمعه 19/10/65 خیلی علنی، خیلی رک و خیلی صریح.
بله.
در مورد کوروش ها و آقا جمع بسته با اسکندر ها، اسکندر ها، کوروش ها و بقیه سلاطین و جهانگیران عالم، یعنی مصداق هم اینجا آورده براش، قاعده رو آورده، دو تا مصداق اینجا مشخصه. چه فرموده؟ از سلاطین و جهانگیران عالم جز نامی، آن هم همراه با طعن و لعن انسان های هوشیار، چیزی در تاریخ نمانده. حالا کل دنیا بگن یکی خوب بوده یکی بد بوده، انسان های هوشیار دارن چیکار میکنن؟ آقا میفهمه طعن و لعن میکنن. حالا البته کاری که ما اینجا داریم میکنیم تن و لن هم نیستا، ما داریم اینجا بدون روتوش فقط مطلب میکنیم، نه لن کردیم اینها رو نه تن زدیم بهشون، که تن اگه میخواستیم تن بزنیم که یه بابهایی میشد باز بکنیم. من نسب رو حتی بحث نگردم در موردش، یعنی سری قضایی در مورد نسب هست، من اگر بابش رو باز میکردم که دیگه اصلا موضوعاتی مطرح میشد سخت میشد، خیلی کار بیشتر براشون سخت میشد. و حالا مطرح نکردم، همینا که گفتیم فعلا بیان شروع کنن جواب دادن ببینیم به کجا میرسن.
حرف آخرام بزنم سریع.
بفرمایید.
تو سال 88 آقای هوشنگ طاله، پژوهشگر تاریخ و تمدن ایران، یه مصاحبه ای داشتم، حالا روتوش کردن دیگه، گفت یه تیترش هم اینه که کتاب وندیداد در جهان بیمانند است. یه بخشیش حالا کل حرفشون که میشه نقد کرد، ولی حالا یه حرفش جالب بود که روتوش شده. گفتن که در واقع برای شکستن هر کدام از این پیمان ها یک نوع مجازات در نظر گرفته می شود. مثلا گفتار پیمان شکن را به پرداخت 13 بار بیشتر از پیمانی که بسته محکوم کردن. جزای دست پیمان شکن پرداخت 600 برابر پیمان و گوسفند پیمان شکن 700 برابر پیمان. حالا نگفته که این محکوم کردن چیه. حالا توی صفحه 690 اوستا در بخش وندیداد اومده که مجازات دست پیمان 600 تازیانه با اسفه اشترا و 600 تازیانه با سر و شوچرنه،
جنس تازیانه رو داره میگه،
و گوسفند پیمان مجازاتش باز دو تا 700 تازیانه. گفتار پیمان رو گفته بودن 13 بار بیشتر، ولی اینجا نوشته 13 تا تازیانه دو بار. حالا این هم یه روتوش بود، جالب بود من دیدم.
بله
بله. ولی یه درخواستم داشتم
برادر عزیز، فهمی شه سریعتر بگی، مخالف پشت خط منتظره دیگه.
بله ببخش،
خواهش میکنم. زنده باشی جلال، در فرمان خوشی گفتم تشریف بیارید مصادتون بشنم این مطلبتون رو میشه الان مطرح بفرمید. آقا محمد از خراسان به عنوان مخالف، سلام علیکم و رحمت الله.
حال شما خوبه؟ سلام.
الحمدلله خدا رو شکر.
سلام علیکم. در باره داریوش میخواستم بگم که ایشون اولا که اجباری داشتن که بگم من نهمین پادشاه هستم، وقتی بردیا رو بخواد حساب کنه میگه هشتم. بعد از اون برای چی یک
صدا رو تا فهمون برای تربیت کنه لطفا.
من
فهمیدی چی شد ترکیب نهمین پادشاه چی شد؟ گفتید بردی رو حساب نکنیم میشه هشتمی؟
برنامه لبرتون رو من قشنگ گوش کردم درباره این که گفت من نهمین پادشاه هستم. بردیارم باید حساب میکرد. بردیار گفته بود که از فرزندان کوروش نیست. خب این اگه نیست میگفت هشتم هستم.
خب یعنی بردیار رو حساب کرده؟
نه شما فرمودین که بردیار رو به خاطر خودش گفته من نهمین پادشاه هستم، پس بردیا هم جزء پادشاهان بوده، در صورتی که خود داریوش اینو عضو پادشاهان قبول نداشته.
خب بشمونید بشه میشه چند تا
که بگه هشتم.
خیلی خوب اتاق فرمان تصمیم رو بنده رو نشون بدید. آقا میشمونیم ببینیم چند تا میشه. آقا محمد بشمونیم دیگه، نهمین پادشاه باید بشه. اتاق فرمان تصمیم رو بنده رو نشون بدید. تصویر اتاق فرمان ممنون. داریوش که یک میشه، یک از آخر میشونیم دیگه. داریوش ویشتاس که شاه نبوده. ارشام دو، آریامنه سه، چیشپش چهار، هخامنش هم که شاه نبوده در موردش صحبت کردیم. 1, 2, 3, 4, 5 کوروش اول، 6 کوروش دوم، 7 کوروش فاتح بابل، 8 کمبوجیه دوم. بردیارم که نمیشونیم، این که شد 8 تا.
دفعه پیش فرمودیم بردیا جزء چیز از فرزندان به حساب از نمادگان کوروش بوده.
بله.
من گفتم چه احتیاجی هست که یک پادشاه بخواد خودشو نهم حساب بکنه، در صورتی که اون دشمنی که اون فردی که دیر پای به حساب داریوش هست بردیاست.
به خاطر اینکه تیره خودش از تیره کوروش نیست و برای اینکه این دوتا تیره رو کنار هم قرار بده و یک خاندانی رو معرفی بکنه، مجبوره که تیره دیگر هم بیاد معرفی کنه و بشموره.
خب
من میگم هشتم. خب اونو من هم جواب بدم آقا محمد، برید آیه داریوش و طرفدارانش برسید چرا گفتی نهم. اینکه باید میگفت هشتم میتوانست بگه، خب نگفته دیگه، الان نگفته. من که نباید جواب بدم چرا نگفته هشتم.
من میگم این اشتباه رو نمیخواد خودش بره خودش درست بکنه.
خب حالا که این که اشتباه رو کرده
در ستونا بنویسه که چیز اقراری بکنه به گناهانی که برای خودش لعن داره. این در اینجا ما قرار نداریم که داریوش در چه حالی قرار داشته که بعد از یک سال تمام افراد بلند بشن پادشاهی رو بگن حق ما، هر کسیم دنبال پادشاهی اونطوری که دفعه پیش تعریف کردیم. همش میگفتن که آقا من پادشاه خود هستم، من پادشاه نمیدونم ارامنه هستم، من پادشاه فلان هستم، من پادشاه. همشون دنبال این میگشتن که یک پادشاه نوپایی که
یعنی
جا گرفته
اونو
بزنن.
یعنی شما میخواید بگید داریوش احتمالش وجود نداره که یه جایی چون یه کار خطایی رو کرده یک جایی به اشتباه بخواد ضمنی اعتراف کنه نسبت به این مسئله؟ چه ساده ایه؟
معمولا اینطوری پادشاه
ها معمولا نبود. آره اینجا شده دیگه، ما چیکارش کنیم آقا محمد؟ بردیا رو من میذارم کنار، شما بشمون.
به دستور داریوش نوشته نشده، به دستور دشمناش نوشته شده این قانون.
کتیبه بیستون
رو کشتم، چند نفر رو کشتم به سه زبان.
آقا کتیبه بیستون امضای داریوش پایینشه، چی دارید میگید؟ آقا محمد دیگه
من میگم
از اساس بدیهیات تاریخی رو من خواهش میکنم به هم نزنید دیگه. حرف خود داریوش تایید خود داریوشه. شاید دشمنان شما تو حکومتش در مورد داریوش اومدن نسبنامه نوشتن و اینها. آخه چه حرفی شما دارید میزنید؟
معمولا پادشاهی که بخواد افتخاراتشو میگه، نه کسایی که کار خودی که باعث دشمنی میشه برای خودش
نمیشه. خب حالا من چیکار کنم؟ داریوش نوشته اینا افتخار میکردن به کشتار، افتخار میکردن خیلی از اینها.
موقعیتی که داریوش قرار داشته باید سنجید، باید اون موقعیتی که ایشون قرار داشته سنجید. باید مثلا جنگ ایران و عراق ما که پدر من جز یکی از شهدای ایشون هستن، اون موقعی که اونا تجاوز کردن اون برای جمعونه، حالا شاید اصلا بقابل درک که با این مدراره که هست چرا شاید یک
نظر خیلی ضعیفه. آقا محمد جنگ ایران و عراق جنگ بین دو تا کشوره، کاری که داریوش کرده با مردم داخل کشور خودش کرده. چه مقایسه اشتباهی دارید؟
خب اینا همه بلند شدن ادعای پادشاهی میکردن.
چی شده بود؟ چرا داریوش
میخواستن تیکه تیکه بکنن؟ یعنی
هخامنشیان چی کرده بودن که مردم شخامنشون چیکار کرده بودن؟ هر کی میگفت من شاه هم میرفتن سمتش، چجوری رفتار کرده بودن که هر کی به قول شما بلند میشد میگفت من شاه هم میرفتن سمتش؟ چیکار کرد؟ چطوری حکومت کرده بودن که مردم میگفتن هر کی میخواد شاه باشه باشه، داریوش نباشه؟
دفعه پیش صحبت نکردین شما، من حرف خودتون رو گوش کردم. شما فرمودین که چند سرتاسر ایران از ارامنه و غیره و غیره بلند شدن و من فرزند کیک هستم و میخوام پادشاه فارس باشم، من از خوزستانم میخوام فرزند پلانک باشم، پادشاهی اینجا مال منه. اونجا خود یک پادشاه میخواد چیکار بکنه؟ یعنی اصلا نرمی کنم سر خود
بند پادشاهی که با تحریک اسب و الاغش بخواد به حکومت برسه از این بهتر نمیشه. کتیبه های هخامنشی رو نگاه کنیم، پیرلوکوک، این کتیبه های هخامنشی های پیرلوکوک، دکتر جالا موزگاران که دیگه تحت اشرافشون بود. نه ملاحظه کنید بند 63 همین کتیبه، اجازه بدید آقا من، اجازه بند 63 آقای داریوش بعد از اینکه اینا رو گفته، من خشن نبودم، نه من و نه خاندانم، من بنا به عدالت رفتار کردم، من خشونت نکردم. آقای داریوش کاری که کرده رو عین عدالت میدونسته، عین عدالت میدونسته. شما الان نگاه میکنید متوجه میشید که این همه آدم از ایرانی ها رو کشتن، این همه سرکوب کردن، گوش بریدن، زبان بریدن، چشم کور کردن، به سلابه کشیدن و 4 میل کشیدن که خواهم گفت چیه قضیهش، شما الان میفهمید بگید بابا اصلا نمیشه اینا رو بگیم یه پادشاهی که ادعای عدالت داشته این کار رو انجام داده. منتها طوری رفتار کردن هخامنشیان، کار به داریوش میرسه این کار رو میکنه میگه اینا عدالت من بود. ببینید چه کار کرده بودن در دورهای قبلش.
جو رو باید نگاه کرد.
جو
رو
نگاه کنین. هر جوی که
مثلا
جو مردم ایران علی پادشاه قیام کردن. جو چیشو نگاه کنین؟
مثلا مغول و چنگیز خان و بعضیا دفاع میکنن با اون جوی که بوده.
همون طور که یه تعدادی از مغول و چنگیز دفاع میکنن، یه تعدادی از کوروش و داریوش هم دفاع میکنن. آفرین به شما.
نه میخوام جو بگم.
جو چی بوده؟ مردم ایران بودن قیام کردن دیگه.
جوی که حاکم بوده بر اون موقعیت باید سنجید.
خب سنجید، بسنجید. آقا محمد بسنجید. مردم ایران غیر از این نیست که مردم ایران علیه داریوش قیام کردن. این جوش. حالا بزنه بکشه توی منطقه 34500 نفر توی یه جا بشینه گردن بزنه، یه جا زبان بکند، یه جا چش کور کنه، یه جا گوش ببرد، حمام خون را بندازد در مناطق مختلف، بعد آخرش بگه تازه اینا که من گفتن یه بخشیشه، بگم چیکار کردم باورتون نمیشه.
شاید بعدا نوشتن درباره
دستتون درد نکنه. باشه ان شاءالله باشه. آقا محمد من دیگه چی بگم؟ کتیبه 20 رو بعدها شاید اومدن نوشتن دیگه. کسی روی مسئله بخواد تعصب داشته باشه کلام خود طرفم رد میکنه. کتیبه کنده کاشته نوشته شده در زمان خود طرف، خب رو کوه نوشته شده، کوه کندن این متن مانده در زمان خودش با امضای خودش و به تأیید هواداران خودش و با تأیید هواداران حال حاضر داریوش. میگه حالا شاید بعدن دشمنانش اومدن نوشتن. خیلی خوب باش دیگه، من در مقابل منطق شما جواب علمی نمیشه داد. ببین چون جنسی که شما مطرح میکنید علمی نیست که بهش جواب علمی نسبت بهش دادیم. ما میگیم باشه دیگه، چی بگم؟ کتیبه 20 رو زدید نابود کردید برای اینکه زیر باره این نرید. خانم رضایی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام، خسته نباشید.
موفق و معید باشید انشاءالله.
سلامت باشید، خیلی ممنون. حقیقتا این سلسله شاهانی رو که شما الان به این بیننده هم نشون دادید به نظر من یه ایراداتی داره که اگر تصویر رو بیارید
بله،
یک سری زمانهای اونجا نوشته شده. اگر بر اساس اون زمانها بخوایم بخونیم که مطمئنن همون نقطه‌ای میشه که خودش گفته. اما
الان میبینیم اشکالی نداره. هخامنش زمان داره. آیا هخامنش شاه بوده خانم رضایی؟ هخامنش شاه بوده؟
بله بوده دیگه، اگه نبوده که زمان و تاریخ واسش نمیشه.
حالا که زمان نوشته پس قطعا شده بوده. پس در نتیجه این آریامنا و کوروش اول که زمانشون تداخل داره رو چیکار میکنید شما؟
آخه ما در مورد 2 روز قبل یا 3 روز قبل صحبت نمیکنیم. خودتون الان تو همین برنامه گفتید کتیبه زمانهاش با هم یه تناقضاتی داره. توی
بله.
کتیبه تناقضات داره، ایرادی نداره آقای حسینی، میشه به اونا استناد کرد. اما توی این سلسله شاهان که آورده ایراد پیدا میکنه.
هخامنش رو آیا باستانگراها شاه دونستن یا ندونستن؟ میخوای مطلب ببینیم با هم؟ اصلا نه حرف من نه حرف شما، حرف یه باستانشناس رو میبینیم. خوبه؟ خوبه خانم رضایی؟ اشکال نداره. کتاب اسکنال ملاحظه بفرمایید. کتاب داریوش دادگر جناب آقای دکتر شرمین وکیلی در قید حیات. منو بهش دعوت کردم، گفتم خواستی تو برنامه تشریف بیارید، ایشون مخالفت کردن. هنوزم خواستن بیان، من در خدمتشون هستم. کتاب نوشته، جدی ترین کتاب حال حاضر در دفاع از کتاب رو. داریوش دادگر جناب آقای دکتر شرمین وکیلی. این هم تصویر جلد دوم رو از اثر از مجموعه تاریخ تمدن ایران جلد دومش میشه داریوش دادگر. این هم شناسنامه کتاب ملاحظه میکنید. ایشون چه میگوید در صفحه شماره 280؟ ببینید خوب بخونید، این حرف من نیست، این سید محمد حسینی نیست. هشتنی که از این خاندان پیش از داریوش بر تخت نشستن عبارتند از، ایشون یه شمارش میکنه، کوروش، کمبوجیه، شاه شاهان، کوروش و کمبوجیه و چیشپش شاهان انشان، ویشتاس هم حساب کرده، آریامنه و ارشام که احتمالاً شاهان محلی پارت یا جایی در ایران شمالی بودن. اینجا رو نگاه کنید. هخامنش به احتمال زیاد رهبر قبیله ایست که کوچ شاخه ای از پارس ها را به درون ایران زمین رهبری کرد و او را نمیتوان شاه یعنی فرمان روای قلم روی یک جانشین در نظر گرفت و داریوش نیز چنین نکرده است. شرمین وکیلیه، سید محمد حسینی نیست. دیدید؟
خب الان بزرگوار شما استناد به احتمال حرف صاحب کتاب، اما نمیدونم اسمشو خوندید یادم رفت،
کتاب داریوش دادگر جناب دکتر شرمین وکیلی.
شرمین وکیلی ایشون میگه به احتمال زیاد. اما اگر که برگردیم به همون کتیبه‌ای که شما استناد میکنید که برمیگرده میگه من نهمین شاه از این شاهانم،
میشماریم اشکال نداره میشماریم
بگیریم ببینید ایراداتی که میاریم اینا مال تقریبا چقدر بگم 2022 و اونجا نزدیک به 3000 سال حالا میگیم که از هخامنشیان
گذشته.
امروز تاریخ رو شما دقیق تر بگید. اما بزرگوار این مال دیروز نیست که ما به همین راحتی تاریخ رو بدون اینکه یک سال عقب و جلو بزنیم بیایم بهش استناد کنیم.
بابا یک سال عقب و جلو نیست، یک سال عقب و جلو نیستش که، یه پادشاه دو تا پادشاه جا به جا میشه. خب شما میگید اشتباه کرده شمرده، نمیشه نظام در نمیاد دیگه خانم رضایی، نهایتش اینه دیگه ها، نهایتش اینه، نه تا در نمیاد از اینا با استدلال، درسته؟ حالا مال 2500 سال پیش بوده و جور در نمیاد دیگه، بالاخره 2500 سال پیش عددا ممکن بوده شما میگید بالا پایین شده باشه، درسته؟
بله. خب
اون حرف ما شد تمام شد دیگه، منم که حرف خاص، من حرف خاصی نزدم، منو گفتم جور در نمیاد، ولی اگر بردیا رو حساب کنیم جور در میاد، بردیا رو حساب کنیم هخامنش و بیشتاس رو حساب نکنیم جور در می آید، تمام شد.
بر چه اساسی جور در میاد؟ بر اساس این که الان نظر من رو به اون سو میبره، به خواسته من نزدیک میشه، یا این که در حقیقت اینجوریه. بالاخره قبل ما هم کسایی بودن که تحقیق بکنن بردیا رو در نظر بگیرن، اما شما استناد به کتاب هایی میکنید، همون کتاب ها خب میان نقض میکنن اون حرف رو. بالاخره اگه شما میایید این سلسله شاهان هخامنشه، خب مطمئنا باید در نظر بگیرید که صاحب همین کتاب اومده اینا رو هم در نظر گرفته، گفته این بوده این بوده این بوده.
خب همین رو دارم میگم، آقا صاحب این کتاب هخامنش رو پادشاه در نظر گرفته، درسته؟
نه بله گرفته.
آریامنه رو کوروش هم در نظر گرفته، درسته؟ چجوری اینا دو تا چجوری آریامنه شاه شاهانه در همون زمان کوروش اولام شاهه؟
چون داره همین رو دارین صحبت.
من منتظرم یه جوابی بگیم بدم تا میگم، و من میدونم احتمالا چی تو ذهنشون بیاد، ولی همین باعث شده که کتیبه ارشام آریامنه رو برخی در مورد اصالت شک کنن. البته بحثه تاریخی هم هست، بر اساس کلام هایت ماریکوف هم هست. خانم رضایی
بله
بله، چون در نمیاد، این همه کشتار من گفتم، این همه جنایت گفتم، این همه سرکوب گفتم، ببینید از چی میخواید دفاع بکنید؟
نه بحث دفاع میخواید حسینی، شما توی برنامه‌هاتون همون بله
بحث دفاع نیست پس چیه؟
خب اگه اجازه بدید، چون من دفعه قبل از صداتون رو نمیشنیدم، صدای من رو قطع کردم و بعد هم متاسفانه قطع شدم، اگه حرف تو حرف میاد به خاطر بیادبی نذارید. من نمیخوام دفاع کنم، ابدا بحث دفاع نیست، بحث اینه که حس میکنم توی کارهایی که شما الان دارید ارائه میدید و عنوان میکنید که علمیه، خیلی جاها چون بالاخره مناظره که صورت نمیگیره توی برنامه شما.
چرا دلیلش چیه؟ خانم رضایی چرا مخالف نمیاد با ما مناظره کنه؟
چرا نمیاد؟ اون به بعد از خودشون بپرسید. شما استناد به
شما چرا ازشون نمیپرسید؟ شما که به ما ایراد میگیرید چرا به مخالفین نمیگید آقا این همه قسمت؟ دو سال ما الان شد، دو سال از شروع برنامه تاریخ نمایش گذشت، هفته قبل دو سالگیش بود، دو سال گذشت، چرا نمیان؟
بزرگوار اونام شما رو میطلبن که برین.
خانم رضایی برنامه اینجاست، من برنامه داره اینجا، مثلا من کجا باشم برم؟ مخاطب داره اینجا رو میبینه، برنامه داره اینجا رو میبینه.
همون جور که شما درخواست میکنید اونام درخواست خودشون رو دارن. اونام
از خانم رضایی، خانم رضایی
من حرفم رو منعکس بکنم،
شما تونستی تماس بگیرید با برنامه ما، چرا اونا نمیتونن تماس بگیرن؟
این رو خودشون جواب میدن. شما
جواب نمیدن.
اونا اومدن وارد مناظره شدن، من بیننده مناظرتون رو میبینم، بر اساس اون قضاوت میکنم، اما چون مناظره ای صورت نمیگیره، من جواب حرفای شما رو خودم پژوهشی ندارم، میرم از مخالفانتون میشنوم ببینم کجاها شما درست گفتین، کجاها اونا دارن درست میگن. اما بحث من سر اینه که شما زرتشت رو میاد میگید پیغمبر نبود.
الان داریوش حل شد خانم رضایی؟
نه 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 ایرادی نداره، روی همون داریوش ایرادی نداره، همونجا رو ما صحبت میکنیم در موردش. شما الان هخامنش رو گفتید اصلا امکان نداره که شاه باشه، احتمال
آقای شهرین وکیلی، مطلب آقای شهرین وکیلی باستانگرا رو خوندن،
ببینید داره میگه احتمالاً 100% که نگفته، سند که زیرش نیاورده،
همون احتمالم در موردش طرف مقابلش نیست، سند نگفته، سند نگفته، درسته؟ سند بقیه شاهان رو چند تاشو میتونید سند بیارید براش؟
همون بحث همین آفرین همین آقای حسینی بزرگوار، چجوری میتونیم صراحتا شما میای طوری در برنامه‌تون صحبت میکنید که 1400 سال قبل که اسلام اومد ما با همین صراحت نمیتونیم در موردش صحبت کنیم، صد جور سند رو بررسی میکنیم، نمیدونم ثقه باشه نمیدونم چی باشه، ولی خیلی راحت در مورد 6000 سال قبل زرتشت، نمیدونم 3000 سال قبل هخامنشیان راحت صحبت میکنید. اینا یه مقدار باید کنارش احتمال گذاشته بشه که شاید این اتفاقات بجز اونایی که الان شما میخونید که منشور کتبیه کتیبه ها و اینا رو ما نمیتونیم رد کنیم، اینا هست بوده، اما اونها هم باز به شرایط خودش. اما عزیز من کتاب هایی رو که شما میارید میخونید توی همون کتاب ها باز دوباره میاد یک ردیاتی رو به حرف همون حرف خودتون رو میزنه.
خب بله، به خاطر اینکه این کتاب که کتاب شیعه نیستش، که کتاب یک منتقد تاریخ نیست، نارمنشاب یک متأثر روی این بحث تاریخی. اینو چیکارش کنم؟ آیا انتظار دارید من کتاب هایی که هر چی توش اومده با اعتقادات من جور در میاد رو بیانا بهش استناد کنم؟ پس تو شما چه
کتاب هایی همین همه کتاب ها همین است که تو برنامه خودتون میخونید؟
همین رو من گفتم بهتون، در مورد همین گفتم ارشام و آریامنه رو کتیبه رو ایشون میگه مال اوناست، من گفتم نه همونجا همون جایی که خوندم گفتم میگذرم حالا فعلا در مورد بحث تشکیکش از لحاظ محتوای زبانی. من که اگه بنا باشه هر چی میارم همه مطالبش رو قبول داشته باشم دیگه، اون منبع رو شما قبول نمیکنی، شما همین الانش قبول نمیکنید عباراتی که میارم رو، خود داریوش گفته شما از زیر بارش در میرید. ممنون خانم رضایی، بیننده ها میبینن قضاوت میکنن دیگه، چه کار کنیم؟ برنامه بعدی هم چون ویژه برنامه است بعد برسیم.
خب
شما الان پاسخ علمی که به ما نمیدید خانم رضایی، دیگه هر چی دارید میگید آقا این احتمال باشه احتمال میدیم. بزرگواران من هر حرفی که اینجا الان زدم راجع به این مباحث یه احتمال کنارش میدم، شما بیاید مناظره بکنید احتمال من رو اثبات بکنید که خلافش.
کتاب رو جلوتون میذارید آقای حسینی، کتاب رو جلوتون میذارید بدون اینکه در نظر بگیرید که این کتاب بر سند داره، احتمال با احتمال داره صحبت میکنه.
بابا ترجمه 20 تون سند چیه؟ ترجمه 20 تون سند اصلا مگه سند دارن هخامنشیان؟ یک دونه سند برای من بیار تا داری شما، یک دونه.
خودتون به این معتقدین که سندی وجود نداره؟
خب نداره، ولی من مجبورم وقتی هیچ نداره به همون کتیبه داریوش مستند کنم. خانم رضایی ممنونم ازتون، فکر کنم بینندگانم دارن اذیت میشن مثل من از اینکه جواب علمی وجود نداره، صرفا توصیه‌های اخلاقی گونه است به خاطر اینکه بپوشاند اون خلأ پاسخ علمی رو. ممنونم ازتون، تایممونم رد شد، زمانم رد شد. چقدر ما منتظر بمونیم یک کسی بیاد یه پاسخ علمی به ما بده؟ چقدر باید منتظر بمونیم؟ برنامه ما ادامه داره. ممنون از شبکه به خاطر اینکه برنامه ما رو در این تایم و این زمان نگه داشت، ویژه برنامه رو به تایم بعد از زمان بعد منتقل کرد. بسیار ممنونم از عزیزانی که در شبکه هستن. هر چی شما بخواید توهین بکنید، جسارت بکنید، از این طرف دوستان ما هستن که متوجه اوضاع و شرایط میشن. ممنونم ازتون، فرصت گذشته. یا علی مدد، خدا نگهدار.